درس خارج فقه 1/11/98.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما مسئله ای را محضر شریف دوستانمون در جلسه قبل مطرح کردیم، مسئله 50، و گفته شد که این مسئله دارای فروع و فروزی است. تا جلسه گذشته که خدمت شما بزرگواران بودیم، سفر از فروع این مسئله را محضر مبارکتون عرض کردیم. امروز به فرع چهارم مسئله اشاره میکنیم و بعد هم فرع پنجم و بعد از اون وارد مسئله بعد میشه. خب اجمالا دوستان میدانن که بحث راجع به وجود حاجب، سلام علیکم، بحث در رابطه با وجود حاجب، یعنی شک در وجود حاجب بود موقع وضو گرفتن، یعنی قبل از وضو یا در اثناء وضو، که این دارای فروعی بود. صورت چهارم دوستان دقت کنن مربوط به جایی است که این شخص یقین به وجود حاجب دارد، اما در حین غسل و شستن این یا مس التفاتی به این حاجب نداشت. یعنی بحث سر این است که این الغسل ما گاهی ملتفتیم و گاهی ملتفت نیستیم. خب طبعا اگر انسان ملتفت باشه برطرف میکند، زایل میکند، سعی میکنه آب را به زیر اون حاجب برساند، ولی این فرد نه، التفاتی نداشت، در این حال که یقین به وجود حاجب دارد. عرض شود خدمت شما به این که سؤال این است که این آقای شکی براش پیش آمده که آیا من باب اتفاق ممکن هست که من حالا که یقین دارم به وجود حاجب، آب خود به خود من باب اتفاق زیر این حاجب و مانع قرار گرفته باشد یا خیر؟ سؤالی که در اینجا مطرح می شود اینی که آیا قاعده فراغ جاری می شود در اینجا یا قاعده فراغ جاری نمی شود؟ پس اصل وجود حاجب مما لا ریب فیه، سخن در این است که التفات نداشته حین الغسل، منتها من الممکن من باب الاتفاق که آب زیر این حاجب رفته باشه، در نتیجه بشره شسته شده باشن. آیا حالا اگر ما با این وضع بعد از وضوع مواجه شدیم، با علم به وجود حاجب، عدم التفات احتمالی هم میدیم یا شک داریم که آیا من باب الاتفاق آب زیر این حاجب رفته یا نرفته؟ در اینجا عرض شود خدمت شما به این که آیا جاری می شود قاعده فراغ یا جاری نمی شود. اون چه به ذهن می رسد این است که اینجا جایی برای اجرای قاعده فراغ نیست. عرض شود چون فرض ما عدم التفات است نسبت به حاجب، اونم حین العمل، چون التفات معتبره، یعنی آدم توجه داشته باشد که چه کار داره میکنه، لذا تعبیراتی وجود داره که روایتش هم میخونیم، عبارتش هم خدمت علما میخونیم، مثل روایت بکر ابن عین و بعضی موارد دیگر که ازش استفاده التفات حین العمل می شود در اجرای قاعده فراغ. هنگامی که این آقا عرشبت خدمتون می که مشغول به نماز بوده یا مشغول به وضو بوده، تو روایت دارد حینما کانه یتوضأ بفرمایید از کرامین مما یشرب، و این معنیش همون وجود التفات. حالا یه بحثی عده‌ای آمدن دوستان مطرح کردن که آیا این التفات ورد مورد الغالب یا التفات به عنوان یک ضابطه است. بعضی گفتن این از باب غالبه، اینطور نیست که به عنوان یک نرخ باشه و یک قاعده باشد و یک ضابطه باشد. حالا بنابراین که مستند ما این دست از روایات باشد که یستشم منها که التفات معتبره در اجرای قاعده فراغ، اینجا چون التفات بفرمایید منتفیست، در نتیجه گفتن جایی برای اجرای قاعده فراغ نیست. یعنی این آقایی که بعد از وضو با همین وضعی که عرض کردم دیگه تکرار نکنم، علم وجود حاجب دارد، التفات نداشته، شک دارد که آیا از باب اتفاق آبی اونجا سرایت کرده زیر حاجب یا نه، به صرف این به تنهایی کافی نیست برای قاعده اجرای قاعده فراغ، چون میگن التفاتی در کار نیست. حالا از روایاتی که استفاده عرض شود محضر شما التفات میشود، اشاره کنم که یکیشو دوستانم فرمودن منم اشاره کردم، روایت بکیر ابن اعین هست که از این استفاده می شود که التفات حین العمل در اجرای قاعده فراغ معتبره. در اونجا آمده بود هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشرب، که معناش این است که شخصی که عملی را به جا می آورد مثل وضوء، در این اشتغال به عمل اذکر است نسبت به بعد از فراغ. همینجاست که عرض کردم عده‌ای گفتن این به عنوان یک قاعده نیست که التفات حتما به عنوان یک قاعده باشد، بلکه التفات از باب غالبه، لذا اینطور نیست که اگر التفات نبود ما نتوانیم قاعده فراغ جاری کنیم. لذا میگن در رابطه با این مسئله وجهان بل قولان، و این دو وجه هم اینه که یه وجه اینه که التفات معتبر است پس بدون التفات نمیشود قاعده جاری کرد، وجه دوم این است که التفات ورد مورد الغالب، و چون ورد مورد الغالب نمیشود به عنوان یه ضابطه رو حساب کرد. روشن شد برای علمای اعلام؟ هر شبت خدمت شما به این که لذا گفتن، حالا اونه که اذکریت را شرط التفات را شرط میدونن، میگن این آقا چون این العمل التفات داشته قاطعا عمل را که ما هوه انجام داده، یعنی غسل وجه انجام شده، غسل یدین انجام شده، مسح سر، مسح پای راست و مسح پای چپ. یه روایت دیگری هم داریم، بذار گفتم قاعده فراغ جاری می شود چون التفات داره و عرض شود خدمتون بعد العمل مشکلی هست. یه روایتی از روایت محمد ابن مسلمه که خواستن از این روایت هم التفات را به کرسی بنشانند و بگویند مسئله بالاخره اینطور هست. روایت اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام، خواهش میکنم هر شب خدمت شما بین که ما در زم هر موقع خدمت مقام معظم رهبری میریم سلام شما هم میرسونیم جهت اطلاع. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا شکر رجل بعد ما صلا، خوب دقت کنید، اذا شکر رجل بعد ما صلا فلن یدره، این رجب نماز، ثلاثن صلا ام اربعن، نماز را تمام کرده بعد از نماز شک می کند سه رکعت خونده یا چهار رکعت، و کان یقینه حین انصرف انه قد تم قد اتم. این آدم موقعی که در حال انصراف بوده، یعنی نماز رو به پایان بوده، میخواسته از نماز صرف نظر بکنه، نه بعد از نماز، این انصرفه، یعنی در اینی که میخواسته بفرموده از نماز جدا بشود، کان یقینه این انصرف انه کان قد اتم لم یعد الصلاه، این آدم بعد نماز اگر دوچار شک شد که من سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، نیاز به عاده نماز نیست. و کان، این تعلیله، و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، یعنی آدم در حالی که داشت منصرف از نماز میشد، یعنی مراحل بفرمایید پایانی نماز، اقرب الی الحق یعنی به حق نزدیکتر است، منه بعد ذلک یعنی بعد از اون، یعنی الان که تو شک میکنی من سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، کان حین انصرف یعنی اون موقعی که در حال انصراف بود و همون موقع یقین داشت که نماز را به فرمایدا تمام خونده، این اقرب الی الحق از این که بعد از نماز حالا من شک میکنم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت. ملاق چه هست اینجا؟ باز موقعی که دوستان توجه میکنن، ملاق همون التفات حین العمل هست، این التفات حین العمل ملاق هست. بنابراین اینجا هم ما قاعده فراغ داره میکنیم، من بعد از نماز شک میکنم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، هر سه وقت خدمتتون میگه قاعده فراغ جاری میشود و در نتیجه این شکلیست. البته میدونید اگر تو نماز آدم شک بکنه حواستون جمعه دیگه، اگر در نماز من شک کردم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، بنا را بر چهار میگذارم، در هر جای نماز اینم از شکوکیست که در هر جای نماز هست، و بعد از نماز یه رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا میآورد. این مال حین است در وسط صلاته، حالی که این آقا در وسط صلات یقین داشته به این که، یعنی توجه به این نکته داشته، لذا میگه خوبه و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. این را هم شاهد گرفتن بر همین مطلب که مسئله التفاته. منتها عرض کردم محضر دوستان، مرحوم آیت الله خویی در این جای بحث نسبتاً مستوفایی دارن که آیا این را ما قید غالب بگیریم، که غالباً آدم اینطوریست که اگر قید غالب شد نمیتونه به عنوان ملاک و ضابطه تلقی بشود، بلکه چه التفات چه عدم التفات هر دو میتوانن مسئله را حل کنن. این عرض شود محضر شریف دوستان فاضل ما. مثال زدن شما که از بزرگانید، اگر میگن رجلون شکر یعنی امرئه شک نمی کند، سه و چهار نه این خصوصی دارد. مثال دید، اگر همین مثال من عوض کنم الان به جنابالی بگم بعض نماز شک دو و چهار کرد، نمیتونم یه حرف بزنم؟ خب دارم پس معلوم مثال هر سمت خدمت شما بگیم که، اما در این حال همطور که عرض کردم دو نکته بگم، در این حال یک، گفتن التفات از باب قید غالبه، دو این نکته را عرض بکنم، اونایی که طرفدار این هستن و میگن التفات لازم نیست، میگن ما روایاتی داریم، خوب توجه بفرمایید، میگن ما روایاتی داریم که اساسا یعنی علاوه بر قید غالب بودن یه حرف دیگه هم دارن، میگن ما روایاتی داریم که اصلا قید اذکریت عرصه و خدمتون و قید اقرب الی الحق بودن درش نیست، مطلقه، و اگر روایات مطلق باشه استعلان چه کار میکردید ها؟ اگر احیانا روایات مطلق باشه، عرصه و خدمت شما به این که در نتیجه بفرمید ها، اگر روایات مطلق باشه قید از شریعت و اقرب الی الحق بودن درش نباشه، بفرمایید دیگه قاعده فراغ جاری میشه. منتهای مراتب میگن ما در اصول خونده ایم، آفرین، ما در اصول این هست که جیب ما را خالی میکنید، همین هست، اینا باید تو ذهن بسپاریم رو بریم. دوست آرون گفتن شما نشنیدید ولی ما شنیدیم که در اصول ما خونده ایم، ولو ممکنه بعضی از روایات ما اطلاق داشته باشن، ولی به خاطر این روایات بفرمید مقیده یحمل، بقیه شو شما بگید، المطلق و المقید، یعنی روایاتی هم که قید اذکریت و اقرب و الالحق بودن درش نیست، به خاطر وجود این روایاتی که مسئله اذکریت و اقربیت الالحق درش هست، اون مطلقات را با این مقیدات تقریب میزنید. نتیجه تن بفرمایید شرطیت احراز می شود. اگر شرطیت احراز شد یعنی دیگه اون قید غالب هم از بین می رود، دیگه نمی شود اون غالب هم حسابی باز کرد. بلکه این روایات مطلق عرض شود خدمت شما بینید که حمل می شود بر مقید و در نتیجه اون قید عسکریت هست. البته همینجا هم کسی ممکنه که غالب را مطرح کنه، ولی در این حال ازش استفاده می شود که شارع عنایتی رو این قصه داشته. اشکال عرض شود خدمتون این که و همین اشکالی که عرض کردم، اولا قصه عرض شود عسکریت و عقربیت و مطلقات تغییر می خورد، ثانیا قاعده ما یعنی قاعده بفرمایید فراخ یه قاعده تعبدی بفرمایید ها نیست، بلکه قاعدتون اقلایی و عرفی است و قاعده اقلایی و عرفی را زمانی خلق الله جاری می کنند که رفتید به آسمان هفتم. یه بار دیگه تکرار کنم شاید تمرکز نداشتید، حمله بر صحتش اینه. ما میخوایم دلیل بر چه بیاریم؟ دلیل بر این بیاریم که التفات لازمه. یک، هم کردیم روایات مطلق را بر مقید. دلیل دوم اون بر وجود ضرورت التفات این است که این قاعده فراق یه قاعده تعبدی محض بفرمایید نیست، بلکه قاعده عقلایی عرفی است و عقلا و عرف بفرمایید ملاکشون در جایی عرض شود خدمتون این قاعده را اجرا می کنن که التفات و عملی در کار بفرمایید باشد. یعنی موقعی که بگن آقا توجه داشت منطقی اتفاقی پیش نیامد، بذار بعد هم اگر شک کنن با توجه به اون التفاتی که دارن به اون شک توجهی بفرمایید. یعنی من با هوش و حواس درست وضو گرفتم، با هوش و حواس درست نماز خوندم، بذار شک بعدی بی خوده توجه پر. پس یک قاعده عقلایی عرفیست و عقلا مسلم این را اجرا نمی کنن، یعنی قاعده فراغ را اجرا نمی کنن، ترتیب اثر به صحت عمل نمی دهن مگه در جایی که احساس بکنن هوششون سیستم جمع جور بوده و توجه داشتن، لذا شک بعدی را بهش توجه نمی کنن. خب الحمدلله، لذاست که عده‌ای از فقها ما بزرگان ما همونطور که ما عرض کردیم مسئله عدم فراغ را جاری می کنن در فرض عدم التفات و در نتیجه فتوا دادن، حالا احتیاط کردن یا فتوا دادن به لزوم یک کلمه شما بگید تمام بشه. لزوم نه التفات نه، لذا فتوا دادن یا احتیاط کردن به لزوم اعاده. یعنی کسی که با این وضع نماز خوند چون التفات نداشته قاعده فراغ جاری نشد باید نماز را اعاده. این هم فرع چهارم. فرع پنجم هم بگیم و دردسر در این مسئله کم کنیم. فرع پنجم دوستان این است که اگر شخص علم به وجود حاجب دارد ولی شک دارد که آیا در حین وضوع موجود شده این حاجب یا بعدا، یعنی الان که وضوع گرفته نگاه میکنه رو دستش بفرمایید چه وجود دارد؟ حاجب. پس اصل علم به وجود حاجب جای بحث است. علم الکلام هل کان هذا الحاجب حين الوضوء او حدث بفرمایید بعد الوضوء، چنین شکی براش پیش آمده. اینجا آیون گفتن که اگر باز اون قید را تکرار کردن، قید چست؟ اگر در حال وضوء حالت بفرمایید التفات داشته بنابر صحت و قاعده فراغ جاری می‌کنند، اما اگر در حین وضوء چون این التفاتی نبوده این وضوء را باید اعاده. پس ملاک التفات و عدم التفات. مسئله 51 این خیلی حرف نداره. اذا علم به وجود مانع و علم زمان حدوثه، من علم به حاجب دارم، به مانع دارم و میدانم دقیقا این حاجب و مانع کی رو دست من قرار گرفته. رنگکاری میکرده، ساعت رنگکاریش معلومه کیه. پس علم به وجود حاجب دارد، زمانش هم میدانه. اما شک فی ان الوضوء کان قبل حدوثه او بعد. پس من ساعت 1 میدانم که این حاجب رو دست من پیدا شد، این رنگ ساعت 1. علم به وجود حاجب و علم به زمان وجود حاجب. منتهی مراتب شکی که برای من پیش آمد اینه که آیا من قبل از این وضو داشتم و این بعد آمد که در نتیجه اثری در رابطه با وضوی من ندارد. من زمانی وضو گرفتم که حاجبی در کار نبود، حالا رنگم صد تا هم بریزه، حالا من با وضو هستم. یا نه، حالا که من علم دارم ساعت 1 این رنگ روی دست من جرمیست که مانع از رسیدن آب به بشره هست، یه احتمالم وجود دارد که من بعد از اون که رنگ روی دستم قرار گرفته وضو گرفته باشم. اگر وضو قبل از اون بوده وضو مشکل ندارد، اگر وضو بعد از اون بوده وضو مشکل دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اینجا وظیفه چیست؟ جناب سید رضوان خدا بر او باد عبارتش این است: یبنی علی الصحه لقاعدت الفراغ. اینجا همیشون می فرماید از مواردی است که مجرای قاعده فراغ، الا اگر فرمودید یا آفرین. همین الان میخوندیم آفرین. الا اذا علم عدم الالتفات الیه حین الوضوء، مگر اینکه بداند در حین وضوء توجهی به این مسئله نباشه که آیا مانع هست یا مانع نیست. گاهی از خود میگه نه، من با هوش و حواس کامل وضوء گرفتم. اگه هوش و حواس کامل بوده پس الحمدلله رنگی هم در کار نبوده، وضوءم درست. ولی اگر هوش و حواس نداشته، توجه نداشته، احفظ اعاده است. پس بنابراین اینجا هم قاعده فراغ داری می شود، مگر اینکه التفات این بذاست. سید رضوان خدا بر او باد در عروه در این دو سه مسئله‌ای که محضر شریف شما عرض کردیم، مسئله التفات را و عدم التفات را معیار حساب می کند. هر جا التفات بود قاعده فراغ داری می شود و هر جا التفات نبود قاعده فراغ جاری نمی شود. و دلیلمون هم عمده روایات بود و دلیل دوم اگر فرمودید یادتون نرود. دلیل دوم چه بود؟ دلیل دوم این بود که قاعده فراغ یک قاعده صرفاً تعبدی محض نیست، یک قاعده و یک اصل عقلایی عرفی است و عقلا زمانی این قاعده را و اصل بر صحت را جاری می کنند که توجه به کارشون داشته باشند. اینم مسئله 51. مسئله 52 این کمی طولانی است ولی میخونیم. مثل نه دیگه، اینجا هم قاعده فراغ جاری میکنن، چون آخه این اگر احیانا ما علم به هر دو داشته باشیم بیشتر اون مسئله جاری میشه، ولی اگر علم به هر دو نداشته باشه، الان ما یکیش معلوم تاریخه و دیگری مجهول تاریخه. وضوع ما مجهول تاریخه، تنها مانع معلوم تاریخه. قبلا خونده بودیم اذا کان محل وضوعی من بدنه نجسا. خب اعضای وضوع روشن است، صورت است و دست راست است و دست چپ است و مس جای مس است و مس رجلین. من میدانم محل وضوی من از بدنم نجسته، منتها یه شکی که برای من پیدا شده این است که و شک بعده فی انه طهره ثم توضأ. اما پس قطعا دست من خونین شد ساعت 2 و بعد هم وضو گرفتم، اما نمیدانم این وضوئی که من گرفتم بعد از این بوده که این موضع نجس از محل وضوء را طاهر کردم یا نه بدون توجه به طاهر کردن محل وضوء وضوء گرفتم؟ پس اصل نجاست محرز. اینم الکلام در این که هنگامی که وضوء گرفتن اینجا را اول طاهر کردن یا نکردن. عبارت رو دقت کنن: اذا کان محل وضوئی من بدنی نجسا فتوضأ و شک بعده فی انه طهره، و از وضوء شک کرد که آیا طهره اون موضع از وضوء در بدن که نجس بود ام لا. ایشون می فرمان اینجا بقا علن نجاسته. خیلی عجیبه این کمی شما را به تردید می اندازد. من خواهش میکنم کمی دقت کنید. دو حکمی که به ظاهر به نظر مبارک شما با هم همخوانی بفرمایید، با هم همخوانی، یک کلمه ندارد بگید حل میشه. چرا؟ زیرا ایشون میفرمایند حالا که شما محلی از بدنتون اونم از اعضای وجود نجس بوده و بعدم وضوء گرفته اید، الان شک میکنید که آیا اونجا را قبلا طاهر کرده اید بعد وضوء گرفته اید یا نه طاهر نکرده وضوء گرفته اید، ایشون میفرمایند بنا علی بقاء النجاسه، استصحاب بقاء نجاست که الان میرسه بنا میگذارد بر بقاء نجاست، نتیجتا فیجب غسله، اونجا را باید شست، لما یعطی من الاعمال، برای اعمال بعدی بفرمایید اینجا را باید بشوید، خود نماز بخوند امثال ذلك، دیگه با بدن نجس نماز نخواند. اما وضوء، دو چیز ما اینجا داشتیم، بدن نجس بود یک، وضوء گرفته بودیم و نمیدونستیم طاهر کردیم اینجا را یا طاهر نکردیم، سوال این است. و اما وضوء فمحکوم مستحب، همینه که میگم نه ناراحت نشید، لا رو
مرد بدن نجسه، موضع وضوء که نیست، بس
موضع وضوء شما از بزرگانید. اذا کان محل وضوئی من بدنی نجسه، روشنا برای علما یا نیستید اینجا اصلا؟ نه شکتون بستی، مسئله معلوم باشه، حالا تردید دارید، چطور از یک طرف میگید بدن نجس و از طرف دیگه میگید وضوء درست؟ اینش محلش، این تو استدلالا میاد، ولی هر بسه یک را فعلا بفهمون که هست. ایشون میفرماد و اما وضوء فمحکوم بصحه عملا به قاعده الفراغ، از باب قاعده فراغ، الا ما علمه بعدم التفاته این الوضوء، مگر اینکه علم داشته باشد که در حین وضوء بفرمایید التفات نداشته، الى طهارت بفرمایید و نجاسه، طور سرزیر انداخته وضوء گرفته. اما اگر احیانا حین الوضوء این آدم بفرمایید علم به طهارت، علم به نجاست دارد، این چه چیز را تقویت میکند؟ ایو الفضلاء المعاصرین، اگر علم به التفات دارد چه چیز را تقویت میکند؟ این را تقویت میکند که قاعدتاً قطعاً تطهیر کرده و بعد وضوء گرفته، چون حین الوضوء علم به التفات دارد، یعنی التفات دارد به این که طهارت چیه، نجاست چیه، همه خصوصیات را میداند که وضوء نباید محل اون جایی که آدم وضوء میگیرد نجس باشد، صورت نباید نجس باشد، التفات به طهارت و نجاست چون دارد، لذا ما میتونیم در رابطه با وضوء قاعده صحت جاری کنیم. اما واجب نجاست بدن اون دیگه کارش نمیکرد، چون بدن بفرمید علی کل عالم بالاخره نجس هست. حالا اون یه بحث دیگری میرسیم که آیا ملازمه وجود دارد الزاماً؟ اگر از یک طرف ما قاعده فراغ جاری کردیم، لوازم اون هم برای ما حجیت به اعتبار دارد یا نه؟ و من لوازمه بفرمایید طهارت البدن. ما انشاءالله این بحث را خدمتون شاید امروز نرسم، شنبه عرض میکنم، شاید هم برسم، حالا چی خدا چی نه. و کذا لوکان عالما، نه خدا نمیداند، ما نمیدونیم. و کدا لوکان عالمن به نجاست الماء الذی توضع منه سابقا. این فرع بعدیه. پس تو این فرع اول دو مطلب روشن شد: محل وضوی من نجس بود، وضو گرفتم، شک کردم که آیا قبل از وضو اینجا را طاهر کردم یا نکردم. سید می فرماید دو حکم مترتبه: نسبت به نجاست استصحاب جاری می کنید به قائل نجاست، نسبت به وضو اگر التفات به طهارت و نجاست داشته باشید قاعده فراغت. فرع دوم، این هنوز دلیلاش رو بیان نکردیم، ما مسئله سید داریم. و کذا لکان عالمن به نجاست الماء الذی توضع منه سابقا. من میدونم این ظرف آبی که اینجا هست، این ظرف آب چی بود؟ ایها الفضلا، نجس سابقا علی الوضوء. و یشک فی انه طهره بالاتصال بالکر او بالمطر املا. ولی من شک دارم همین ظرف آبی که نجس بود آیا وصلش کردم به کر، به شیر آب عاصم، یا به باران متصل شد که در نتیجه بفرمایید طاهر شده باشد، در نتیجه وضویی که من گرفتم وضوی با آب پاک و طاهر باشد املا یا نه. شک دارم. ایشون می فرمان اینجا فإن وضوءه محکوم بالصحه. اینجا هم باز دو حکم مخالف هم، وضوء از باب قاعده فراغ محکوم به صحت است و آب از باب استصحاب بفرمایید محکوم به نجاست است. ولا و یجب علیه غسل کل ما لاقا. چون ما حکم به نجاست این آب میکنیم، به طب هر اون چی که با این آب بفرمایید ملاقات کرده باید اون را بشوییم. و کذا و یجب علیه غسل کل ما لاقا. این روشن. و کذا فی الفرد الاول، همچنین در فرد اول هم هرچه ملاقات کرده باید بفرمدا، چون استصحاب نجاست جاری کردیم. اینا فی الفرد الاول یجب غسل جمیع ما وصل الیه الماء حین الوضوء او لاقا محل توضع مع رطوبه. نه، این آبا ملاقات نکرده، محل وضوع که مرتوب بوده با یه جای دیگری ملاقات کرده، اون ملاقا هم با محل توضع که رطوبت داشته اونم باید چی کنیم؟ بشوییم. حالا انشاءالله شنبه محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتها هستیم. خواهش کنم یه مطالعه هم بفرمایید. اگر تلویزیون گوش دادید، روزنامه ها خوندید، آقازاده ها را ساکت کردید، همه مسائل که انجام شد از توسط یک پیش مطالعه راجع به پاسخ این بفرمایید که چطور کیفه یکون الجمع بین الحکمین، از یک طرف حکم به بقاء نجاست و از طرف دیگر اجرای قاعده فراغ. و صلی الله علیه و سلم.
فردا در صفحه تفسیر و برای